هفته سوم آینده. اکنون که در آستانه سومین و آخرین هفته پاکسازی آگاهی قرار دارید، آیا می توانید عزم حرکت را درون خود احساس کنید؟ این عزم مقدس نه تنها شما را در 7 روز آینده، بلکه در باقی طول عمر نیز هدایت خواهد کرد. این عزم همان قدرت روح است که می تواند شما را از میان تمام ناملایمات، ترس‌ها، تنهایی‌ها، سردرگمی‌ها و تقلای بیهوده‌ای که از ادراکات اشتباه ناشی می شود، پیش ببرد. همچنان که هدایا و موهبت‌های خود را شناخته و از گذشته باز می‌ستانید و قدرت حضور در حال را زیر پای خود حس می‌کنید، ذخایر بیکران خلاقیت و انرژی خود را نیز برای آینده آزاد می‌کنید. در این جمله واژه ذخایر را به عمد به کار بردم، چرا که می‌خواستم به یک عمر رویاها، آرزوها و خیالات بیشماری اشاره کنم که در حساب پسنداز الهی خود جمع کرده اید و اکنون به ذخایری تبدیل شده اند که وقت انتقال آنها به حساب جاریتان رسیده است و اکنون باید اجازه دهید وجودتان از آنچه حق مسلم عبوده است بهره‌مند شود. با ستاندن نیرویتان از اشباح گذشته و قدردانی از موهبات فراوانی که اکنون در اختیار دارید، شما را برای آینده‌ای سرشار از رضایت و لذت عمیق آماده می‌کند. طی 14 روز گذشته شما با تمرکز و دقت فراوان به باغ درونتان سفر کردید. علف‌های هرز نومیدی و باورهای محدود کننده را از خاک آگاهیتان بیرون کشیدید و آن را برای ظهور یک زندگی نو بارور کردید. اکنون آماده اید دوباره باغ مقدس زندگیتان را بزرفشانی کنید. آماده اید تا با تعمق و هدفمندانه آگاهیتان را با افکار، باورها، احساسات و تصورات تازه و پویا پر کنید. با اعتقاد راسخ به شما اطمینان می‌دهم در 7 روز آینده برای خود باقی خواهید ساخت که تا پایان عمر هر روز برایتان ثمر خواهد داد. با ستاندن آن کورسوی نور از تاریکی درونمان تنها و تنها به یک منظور است، برای هماهنگ کردن زندگیمان با آگاهی الهی و با ذات یکتای خداوند. هنگامی که سرانجام دریابیم کار ما چیزی نیست جز آنکه بر زخم‌های قلب خود مرهم مقدس عشق، بخشش و همدلی بگذاریم، خود را در سرزمینی بزرگ و حاصلخیز خواهیم یافت که قادریم آگاهیمان را با افکار نو و امکانات جان آکنده سازیم. بابا ستاندن نیروهای پر انرژی خود و زدودن رسوبات مسمومی که شبکه‌های ارتباطی ما را با الوهیت مسدود کرده بود، به سادگی می توانیم افکار و احساسات خالص و ناب را به هر چیز و هر کس که اطراف ماست ساطع کنیم. آرزوها و رویاهایمان که اکنون از سموم عاطفی پاک گشته اند، بیواسطه سریع و نامحسوس در ذهن الهی نقش می‌بندند. آیا می توانید قدرت عظیم باز بودن دائمی و بی‌واسطه راه‌های ارتباطی با سرچشمه الوهیت را احساس کنید؟ تصور کنید هر روز به خط مستقیم منبع الهام خیش و امکانات وابسته به آن دسترسی دارید. هیچ فکر کرده اید فقط دانستن اینکه آینده‌ای خارق‌العاده در انتظار شماست چه قدرتی به شما خواهد بخشید؟ آینده می‌تواند بسیار اسرارآمیز و دست نیافتنی به نظر برسد، مگر آنکه تشخیص دهید یکی از برترین ابزار خداوند است برای نزدیک کردن شما به باشکوه ترین تجلی وجودتان. مانند آن است که خداوند از شما میپرسد میخواهی در آینده چه کسی باشی؟ خوب است، اکنون میتوانی همان باشی که میخواهی. یا می‌خواهی در آینده چه تجربه‌ای داشته باشی، چه چیزی بیافرینی و چه چیزی را با دنیا قسمت کنی؟ اکنون شروع کن. هنگامی که واژه گذشته و آینده را از واژگان خود پاک می‌کنید، زندگی در اکنون را آغاز می‌کنید و این معجزه آینده است. آینده از شما می خواهد که همین حالا کفش های کسی را به پا کنید که می خواهید باشید. آنطور که امت فاکس می گوید، جایگاه حقیقیتان الوهیت شما را می خواند و از آنجا که شما بارقه‌ای از نور الهی هستید، تا زمانی که به آن پاسخ نگویید به آرامش نخواهید رسید. با تمام تیزبینی و زیرکی که داشتم، هرگز اهمیت پاسخ دادن به این فراخوان را درک نکرده بودم تا آنکه در حال آماده کردن پسرم بیو برای مراسم جشن 13 سالگیش بودم. از زمانی که خیلی کوچک بود، دنبال عالمی می‌گشتم که به او بیاموزد چگونه یک مؤمن حقیقی باشد و اکنون نیز به آموزگاری نیاز داشت که او را از لحاظ روحی برای گذراندن از پسرانگی به مردانگی آماده کند. من به شخصه هیچگاه نتوانسته بودم ارتباط عمیقی با این موضوع برقرار کنم، اما به دلیلی ناشناخته احساس می کردم باید اجازه دهم پسرم تجربه این معنوی و پربار داشته باشد. به یاد می آورم وقتی دختر بچه بیش نبودم، هنگامی که سخن از خداوند به میان می آمد با خود می گفتم نمی فهمم چه می گویند، انگار چیزی اشتباه است. یادم می آید مادرم روزهای شنبه مرا آماده می کرد و کت چرم مشکی زیبایی را تنم می کرد. پدر و مادرم من و خواهر و برادرم را سوار ماشین می کردند و همگی به عبادتگاهی در همسایگی من می رفتیم. یادم می آید وقتی می خواستیم وارد شویم، عده‌ای آنجا ایستاده بودند و به زبانی عجیب و ناخوشایند به ما خوش آمد می گفتند. آدم بزرگ ها طبق معمول به من و خواهر و برادرهایم نگاه می کردند و می گفتند بزرگ شده ایم، یا از ما تعریف می کردند که چقدر بامزه و دوست داشتنی هستیم. با اینکه فضای آنجا همیشه شاد و دوستانه بود، من نمی‌فهمیدم چرا آنجا هستیم و جریان از چه قرار است. نمی‌دانم خواهر و برادرم چه حالی داشتند. من هاج و واج بودم، نمی‌دانستم آنجا چه می‌کنیم، هدفمان چیست. به طور قطع معنای سخنانی را که مردم به آن زبان زیر لب زمزمه می‌کردند نمی‌فهمیدیم. فقط می دانستم آنجا محلی است که ما کتاب‌های قدیمی را برعکس می خوانیم. تورات به زبان عبری و برعکس انگلیسی از راست به چپ نوشته می شود. ما می‌خواندیم و دعا می‌کردیم و برای همیشه برای همدیگر آرزوهای خوب می‌کردیم. به نظر می‌رسید آن مکان خوب برای همه ما بچه‌ها یک اتاق شکنجه بود که بی‌صبرانه منتظر بودیم از آن چهار دیواری بیرون بیاییم و در فضای باز بیرون بدویم و بازی کنیم. من به شیوه کودکانه خود سه چیز را فهمیده بودم. 1. ما مؤمن به دنیا آمده بودیم. 2. ما آدم‌های برگزیده‌ای بودیم. 3. ما گاهی وعده‌های غذایی مفصلی داشتیم که مجبور بودیم غذاهای خاصی مثل ماهی و جگر بخوریم که از آنها متنفر بودم. وقتی به گذشته فکر می‌کنم، می‌بینم سؤال‌های بی‌پاسخم بسیار بیشتر از جواب‌هایم بودند. و از میان همه آن سوال‌ها بزرگترین سوال من فهمیدن این موضوع بود که چرا و برای چه آنجا هستیم. این سوال خیلی برایم پیچیده بود و خیلی دلم می‌خواست جواب آن را بفهمم. یادم می‌آید از پدرم می‌پرسیدم چرا بعضی از دوستانم وقتی دعا می‌خوانند علامت خاصی می‌کشند؟ چرا آنها کسی را عبادت می کنند که بعضی مؤمنان دیگر حتی او را نمی شناسند؟ ساعتهایی را که در عبادتگاه می گذراندیم سؤالهای بیشتری برایم به وجود می آورد، مانند این که در آن مکان مقدس واقعا باید چه کار کرد؟ با تمام وجود دلم می‌خواست بدانم چرا انجام دادن آن مراسم هفتگی آنقدر مهم است و چطور می‌تواند به من کمک کند که دختر بچه بهتری باشم. با خودم فکر می‌کردم خدایی که در این اتاق می‌پرستیم کیست و چرا او را احساس نمی‌کنم؟ کجاست و چرا نمی‌توانم او را ببینم؟ و سپس سوالات عمیق‌تری مانند این که اگر واقعاً خداوند بزرگ وجود دارد، چرا بعضی از مردم بی خانمان هستند؟ چرا بعضی از مردم آب و غذا ندارند؟ چرا بعضی از بچه‌ها پدر و مادر ندارند؟ چرا مردم هر روز می‌جنگند و می‌میرند؟ چرا حتی آدم‌های خوبی که به عبادتگاه می‌آیند درد دارند و رنج می‌کشند؟ از دوران کودکی تا نوجوانی در خلوت و سکوت خود سعی کردم پاسخ این سوالات را بفهمم. با درک نکردن مفهوم حقیقی آن مراسم مذهبی که فقط درباره خدا حرف می زدند، ارتباطم را به کل از دست دادم و دچار خلأ بزرگی شدم. وقتی به عقب نگاه می کنم می توانم ببینم که سالهای حساس جوانیم را صرف تلاشی دردناک برای پر کردن حفره عمیق قلب و خلأ روحم کردم. بعدها وقتی نعمت مادر شدن به من داده شد می دانستم نباید اجازه دهم پسرم همان پریشانی معنوی را که من با آن بزرگ شدم تجربه کند. آخرین سالهای دهه 30 سالگیم را می گذراندم که تصمیم گرفتم آموزگاری برای پسرم پیدا کنم تا به او کمک کند اهمیت روحانی آینده‌ای که او را فرا می خواند درک کند. 12 سال بعد، درست 1 سال پیش از جشن بلوغ پسرم، او را پیدا کردم. روزی دوستم کیت که می دانست دنبال مربی خاصی می گردم درباره مرد مذهبی خندان با من حرف زد. او گفت زیاد سوال نکن، برو و با او ملاقات کن. من هم تلفن را برداشتم و قرار ملاقاتی با باروک ازاگوی گذاشتم. هنگامی که روز ملاقات فرا رسید، من و پسرم به دیدار او رفتیم. پسرم با دیدن باروک لبخندی زد که به ندرت روی صورتش دیده بودم. در همان دو سه دقیقه از برق چشمانش فهمیدم همان آموزگار را می‌خواهد. باروک مردی بود که عشق الهی او بی انتها و بی چون و چرا بود. مردی که به اهمیت روحی که در تک تک جانهای این دنیا دمیده شده بود ایمانی بی بدیل داشت. بدون شک او می توانست بهترین آموزگار مذهبی و معنوی باشد که نه تنها نهال ایمان به آینده را در قلب پسرم بکارد، بلکه اهمیت نقش او در شکوفا شدن این نهال را به او القا کند. در یکی از اولین مکالمات فراموش نشدنی آنها، او با پسرم درباره مفهوم کلمه بلوغ صحبت کرد. او گفت بلوغ به جز بزرگ شدن و جوان خوبی شدن، فرصتی است برای اتصال با خدا، اتصال با افراد مختلف و رساندن خود به نقطه‌ای بیش از آنچه فکر می‌کنیم می‌توانیم باشیم. برای آنکه به پسرم نشان دهد در این جهان وسیع و گسترده چه جایگاه خاصی و چه نقشی در آینده دارد، از موسیقی زیبایی سخن گفت که روحش باید می‌نواخت. ترانه ای که فقط مخصوص روح او بود. برای جان بخشیدن به این داستان از پسرم خواست تجسم کند در یک تالار موسیقی نشسته و به یک سمفونی گوش می دهد. یک کنسرت بزرگ سمفونی کلاسیک، و حال تصور کند برای اجرای کنسرت به آن بزرگی چه هماهنگی هایی باید صورت گیرد. حتی تجسم این تصویر، تالار بزرگ موسیقی و حجم بیشمار کارهایی که باید در صحنه و پشت صحنه انجام شود، انسان را شگفت زده می کند. سپس توضیح داد که هر کنسرت حاصل سالها تلاش و همکاری افراد بسیاری است، از اجرا کنندگان، هم نوازان، تولید کنندگان و آهنگسازان گرفته تا افرادی که بلیط می فروشند و مردم را به طرف صندلی هایشان هدایت می کنند. او ادامه داد ممکن است صدها فرد مختلف در اجرای یک کنسرت نقش داشته باشند. شاید به گوشه نگاه کنی و ببینی نوازنده چیزی شبیه به مثلث در دست دارد و در تمام مدت کنسرت فقط یک ثانیه با یک تکه چوب صدایی از آن در می آورد، اما تا زمانی که حتی همان نوت کوتاه نواخته نشود آن کنسرت به آن صورت اجرا نخواهد شد. همچنین پسرکی که پوسترهای کنسرت را روی دیوار می چسباند، مستخدمی که صندلی ها را تمیز می کند و مسئول نورپردازی سالن، همه و همه نقشی جزئی و در عین حال منحصر به خود دارند. باروک این داستان را تعریف کرد تا به نکته‌ای بسیار مهم اشاره کند. همانطور که قرار نیست با نقش خود در این دنیا زمین را به لرزه در آوریم، با بلوغ نیز قرار نیست جهان را تکان دهیم. همان گونه که در یک کنسرت موسیقی هر کس نقش خود را دارد و تک تک جزئیات آن موسیقی زیبا و فضای دلنشین را می آفرینند، ما نیز در هم نوازی جهان نقش حساس خود را داریم. آیا می توانید تجسم کنید به یک تالار زیبای موسیقی رفته اید اما همه جا پر از زباله است؟ یا نصف چراغ‌ها خاموشند و نمی‌توانید ببینید چه کسی روی صحنه رفته است؟ تک تک جزئیات است که یک مراسم را به تجربه‌ای فراموش نشدنی یا به عکس خاطره‌ای ناخوشایند تبدیل می‌کنند. مفهوم این داستان آن است که زندگی برخلاف آنچه بسیاری فکر می‌کنند، تجربه چند دقیقه شهرت و شکوه نیست، بلکه شهرت و شکوه همه ما در هم تنیده و به یکدیگر وابسته است. عظمت حقیقی با یک نفر میسر نمی شود. هیچ کس نمی تواند حتی چند دقیقه شهرت خود را تجربه کند مگر آنکه کل کائنات به همکاری او بیایند و به این اتفاق کمک کنند. پس نقش تک تک ماست که هرچند ناچیز اما اجرای هم نوازی زندگی را امکان پذیر می کند. فقط باید برای نقش خود آماده باشیم و در لحظه ای که ما را فرا می خوانند آن را اجرا کنیم. هر لحظه ممکن است لحظه نواختن قطعه موسیقی ما باشد که در واقع یک لحظه نیست بلکه یکی از هزاران لحظه است که به لحظه شخص دیگری می انجامد. هر زمان که کاری نیک انجام می دهیم باید بدانیم که آن سرآغاز کار نیک دیگری است، زیرا کسی که کار نیک ما به او رسیده آن را به دیگری و دیگری نیز آن را به نفر بعدی می رساند و این گونه است که چرخه نیکی ادامه می یابد. ما انسان ها همه به هم وابسته و در هم تنیده ایم. در حقیقت هیچ لحظه ای ناچیز نیست، هیچ کاری بی اهمیت نیست. ما همیشه این فرصت را داریم که در یک لحظه و با کاری کوچک به شبکه‌ای بزرگتر متصل شویم و باید برای آن آماده باشیم. ما باید همیشه برای اجرا آماده باشیم تا بتوانیم رسالت خود را در این دنیا به اتمام برسانیم. 7 روز آخر سفر پاکسازی به گونه‌ای طراحی شده که بتوانید صدای قطعه موسیقی خود را بشنوید. درون شما نغمه عشق، امید، شکرگزاری، رضایت و صدها آوای دلنشین دیگر است که میتواند رنج‌ها و دلشکستگی‌های شما را پاک کند. اکنون می توانید با دوباره نواختن آهنگ جانتان هر رنج و مصیبتی که در آن بوده اید، هر انتقادی که شنیده اید، هر ذره ترس، شک و ناامیدی که به آگاهی خود راه داده اید جبران کنید. از روز 15 تا روز 21 در پرتو آفتاب آینده خود را غسل می دهید. همچنان که موهبات خود را باز می ستانید، قدرت خود را اعلام می کنید و آتش درونتان را شعله ور می سازید، اتفاق شگفت‌آور رخ می دهد. در اعماق وجود خود صدایی می شنوید که شما را به تمامیت خیش فرا می خواند. هر روز بیش از پیش به این ادراک خواهید رسید که نارضایتی ها، بیتابی ها و درد هایتان راهگشای شما هستند و حتی وقتی می خواهید از همه چیز ببرید، خسته شده اید، دیگر تحمل ندارید و همه چیز برایتان پوچ و بی‌معناست، شما را به پیش هدایت می کنند. تا زمانی که اجازه ندهید نیروی الهیتان با وجودتان در هم آمیزد و راه را برای نقش آفرینی در این دنیا نشانتان دهد، به رضایت و خوشنودی کامل نخواهید رسید. به خاطر داشته باشید که تمنای جان شما صدای پروردگار است. حتی در همین لحظه صدایی شما را فرا می خواند که گام بعدی تکامل خود را بردارید. حقیقت الهی پیوسته شما را می خواند. اما اگر به آن آگاه نباشید، فرصت را از دست خواهید داد. نگران چگونه قدم برداشتن نباشید، زیرا الوهیت درون شما همیشه راه را می داند و آن را در گوشتان زمزمه می کند. همچنان که یکی از نوشته های محبوب من خاطر نشان می کند: خداوند افراد شایسته را صدا نمی زند، بلکه آنان را که صدا زده شایسته می کند. در 7 روز آینده گوش جان بسپارید و بدانید خواهید شنید. آنگاه تنها وظیفه مقدسی که دارید این است که به آن صدا توجه کنید. نیایشی در پاس آینده. ای پروردگار متعال، تو را سپاس می گویم که مرا موهبت یگانگی ارزانی داشتی. تو را برای این لحظه بسیار ارزنده سپاس می گویم، لحظه‌ای که به هر آنچه هست آگاهم، به هر خیر دنیای درون و بیرونم، لحظه‌ای که الهام بخش آینده است، آینده‌ای با شکوه که می توانم خدمت کنم و از خدمت آدمیان بهره‌مند شوم، آینده‌ای که با عشق و فروتنی ارمغان جانم را به جهان عرضه می کنم. اکنون در این لحظه می بینم، حس می کنم، سپاس می دارم داشته هایم را و می دانم حقیقت دارد.